آه دیرو بحثم بود. اون متنی که شاهد شما بود اگه همون بود که علی آقا به من داد نگاه بکنید اون مدعای جدیدی نیست. همون هر
نمیدونم کجا نشون داد.
اگه 5 تا
هم از مظفر دو تا هم از مظفر هم از جوهر النظیر دو تا شاهد دارم که
آدرسش رو بنویسید. جوهر النظیر چاپ سنگیاس؟
نه چاپ
جدید شده. خب پس اینا یاد ما باشه بگیریم آقای. خب حالا آدرس مظفر بنویسید کافی. بگید کدوم بحثشه. همونه. اون نگاه کنید اون که ایشون دادن این معانی تلاقی با هم نداره. یعنی معانی قسیم هم نیست معانی که ایشون آورده. معنی اولی که باب عیسی قدریه گفته، دومی رو معادل عرض غریب گرفته ذاتی رو. اون که مهد دیدن خود عرض غریب با این مقابل عرض غریب که همون بحثی است که ما عرض ذاتی هم اول اون با خیلی بحثای رسم دوم جمع میشه. اینا اصطلاحات متعدده ولی قابل جمع با همه.
خب حالا جمع شدنش مشکل نداره، ولی اونی که بهش میگن ذاتی باب برهان من هم ذاتی
بابا کلیات خمسه. همون سومیش که ایشون میگه سومی تصریح میکنه که محمولات به زمین هست، محمولات من زمینه.
سومی که تصریح میکنه
محمولات
به زمینه، اون
به زمینه من زمینه.
اون الان میگه اون ذاتی بابا برهان نیست. هم ممکنه
نه ایشون تعبیر میفهمن که نیست، جای دیگه میفهمن که هست. یعنی این بخواد در این مقام ایشون اینه که میگه را کنید اصطلاحات مختلفی داره. یه بار به این میگن، یه بار به اون میگن، یه بار به اون میگن، ولی از نظر حکم در مسئله یکیه، فرقی براش نمیکنه. حتی مثالایی هم که بیان میکنن توفیر نمیکنه. اینجور تقسیم بندی خیلی خوبه، مفیده، ولی باید تنبه داشته باشیم که این به معنای نیست که اینها قسیم همه. مثل که خیلی وقتا ما میگیم اصطلاح مثلا ایرانی ممکنه یه موقعی اطلاق بشه بر همه کسانی که آریایی هستن، یه موقعی اطلاق میشه در بعضی از متون بر کسانی که در سرزمین فارس زندگی میکردن، یه موقعی اطلاق میشه بر کسانی که در ایران امروز زندگی میکنن، یه موقعی اطلاق میشه بر تمام کسانی که دل در گروه تمدن و فرهنگ ایرانی دارن. اینا ممکنه در هم جمع بشه، یعنی این هر جایش با هم متفاوته. این تعبیری که ایشون کرده که گفته ذاتیه با برهان رو بنا قسم دومش گرفته دیگه، نه
اول دوم
سوم هم زمین نشه. یعنی از نظر حکم تو قضیه توفیری با هم نمی کنه. آرش محموله دیگه.
ظاهر معنی سوم اخص باشه از معنی
دوم.
اگر اینجور باشه معنی سوم شامل تمام ذاتی های باب
برهانه. عرض من هم همینه. این اخص دیگه. چون محمولات نیستنیم خارج محمول. خارج محمول اخص از معنی دومه. در نتیجه تو دل او هست. اما میخواد بگه یه موقعی ممکنه ذاتی گفته بشه فقط این مد نظر باشه. مراد ایشون تو عبارتش اینه. و الا نه شامل این هم میشه. از این حیث که مدعای ماست عام شامل میشه، شامل همه عرضهای غیر قریب به تعبیر ایشون میشه.
این نمیده که عقل و زد در قرآن ممکنه به همه عقلی باشه، ممکنه به همه شایع باشه. در مورد خود محمول هم تیم که تقسیم داشته باشیم به این دیگه آقاد محکوم مرادی آقاد مفتاق مرادی
گفت میشه تصویر کرد. آقا تقسیم بندی باید یه ثمری برش بار باشه. این نکته مهمی ها خیلی جا هم بودیم. خیلی از این آقایون هست در نگاه بکنیم داره که از بزرگان که از زعمای فقشی هست. یکی از منتقدینش میگه ایشون وارد بحث که میشه میگه در اینجا 15 مقدم است. یک این که خدا واحده، دو این که فقه چیز خوبیسته، ربطی به مانهارا این مقدم باشه یا نباشه توفیری در حیثیت بحث ما از این جهت نمی کنه. تقسیم بندی ها یکی از انتقاداتی که البته وارد نیست ولی تو زیر بحث خطابات قانونی که بحث اصولی آقای آجا مصطفی بر والد معظمشون امام دارن اینه. امام تو بحث اونجا 7 مقدمه داره. ایشون میگه اصلا 6 از این مقدمه ها بود و نبودش فرقی میکنه، مقدمیتی بر بحث نداره، اما یه دونش کافیه، من اون امر پنجم کافیه. این هست. حالا اینجا ممکنه ما بریم عقدال هم روی همچین شکافتی بتونیم توش بدیم ولی توفیر نمی کنه، چون اونجا ثمره‌ای بر بحث ما وارد واقع نمیشه. اون بحث دیروز صحبه شما حل شد با اون بطیه و غیر بطیه یا نه؟
بطیه و غیر بطیه
حل شد؟ اگه حل شد تصمیم مباحثت رو غلط بشه، چون صحبت صحبت خوبی بود، باید با بکتیه حل بشه،
حمله اول اشاری حل نشد،
باید با بکتیه حل بشه،
باید
با چه بیانی حل شد؟
باید برای همین کلام با خودم توی حلقات بیدیم که پیش احساس فرمانده بودن آن این که حتی در مواردی هم که موضوع به هم به شایعه یعنی که خطر به ساف داره چون بطنی امر ذهنیه اولا و به ذات توی صورت ذهنی رفته که اون صورت حاکی از نسازی
خب معلوم مطلق فرض در اینه که نه وجود ذهنی داره نه وجود خارجی پس صورت ذهنی پیدا کنه
الان ما میگیم که در اینجا هم موضوع به هم به شایعه یعنی که حتی یعنی مراد نسازیقه ولی در
نسازیقه
معدوم
مطلق این چی؟
اصلا
معدوم مطلق این چی؟ نه در ذهن نه در خواهد پس اگر صورتش در ذهن تحقق پیدا کرد وجود پیدا کرده پس معدوم مطلق نیست
ما اشکال مطلق این بود که این موضوع با حمله اولی و شایعه حل نمیشه چون اینجا ما نمیتونه بگیم که معدوم مطلق که موضوع واقع شده به حمله اولی یعنی مراد مفهوم میشه چون مثلا مراد مفهوم نیست
بله گفتیم عقد الوضع ما در اونجا به حمله شایعه خب
ولی مطلقا در همون مواردی که به حمله شایعه یعنی مصادیق مراده باز اولا مراد ذات روی صورت ذهنی نفت روی صورت آینه برای خارجه آینه برای مصادیقه این اصلا نمیشه هیچ که اصلا امکان داره چون که امر ذهنیه
نه سخن ما اینه اون صورت چیه مشتاق معدوم مطلق یا نه؟
اینجا میرسه به بطیقه غیر
بطیقه خب بطیقه غیر بطیقه چون یعنی چی مشتاق نیست؟ نه میگم لذا باید این بحث رو مطرح کنید و این من دوباره امروز اشاره بهش میکنم برای اینکه کنه این قضیه بطیقه غیر بطیقه آقای تنها کسی که به این تنبع پیدا کرده مرحوم آقای مطهری یه نگاه بکنید مرحوم علامه آقای مصباح همه با همین هم به شایع هم به اولی رها کردن بحث رو رفتن جز با بطیقه غیر بطیقه حل نمیشه به خاطر این مسئله چون شما همه این دکون دستگاه رو میچینید دست آخر میگید خیلی خوب پس این مصداقه و مخصوصا دیروز که ما بازش کردیم این بحث رو روشن‌تر میشه که ما میگیم مصادیق معدوم مطلق لا یخبرن خب خود این خبره این ابن مدعای اولیه ثابت میشه کسایی که میزنن به اولیه ذاتی هم به اولیه هم به شایعه چون مطلب رو منقح نمی کنن ممکنه این اول آدم بگه خب الحمدلله هر شد بره دقیقا اینجا نیست چون بالاخره این صورت ذهنیه مصداقه مصداق بر چی؟ بر معدوم مطلقه شما ازش خبر میدی اگه مصداق بر معدوم مطلقه بس در ذهن شما موجوده پس معدوم مطلق نیست چاره ای نداریم غیر سراغ بطیه و غیر بطیه رفتن به همون بیانی که دیروز گفتیم و اشاره کوتاهی بهش بکنیم تو ذهنها باشه دیروز مفصل گفتیم امروز هم اشاره میکنیم که ما موضوع قضایامون گاهی اوقات در خارج موضوع اشیا حالا که بیشه طبعا موضوع قضیه بعضی ممکنه تحقق پیدا میکنه حالا یا در خارج بعضی برخی از چیزا هستن موضوعشون محال در خارج باشه مثل خود المحال مصداق محال قرار محال باشه الممتنع مصداقش قرار محال باشه خب اینو شما چطور تصورش میکنید؟ چطور تصور اولیه از این دارید؟ اینجاست که مطلب قضیه غیر بطیه معلوم میشه غیر بطیه یعنی میگیم مصادیق اینها اعتبار دارند وجود ندارند اونی هم که دیروز شما گفتید سربسته من میخواستم برگردم جوابشو بدم احتمالا یادم رفته شایدم گفته باشم وقتی نگاه میکردم امروز که نه موقع چه اشکال داره فرض وجود عدم بکنیم ممکن جای دیگه کارایی داشته باشه چون ذهن اینجا کارایی تو معدوم المطلق نداره به خاطر اینکه تو المعدوم المطلق فرض وجود کردی از المعدوم المطلق بودن در اومده تو این مشکل ما رو حل نمی کنه پس شما وقتی وارد بحث این میشید در قضای غیر بطیه یک سری موضوعاتی هست که اینها ذهن اعتبارشون میکنه اما وجود درشون تصور نمیکنه خیلی مهمه که اینو بتونیم تصور کنیم ممکنه یکی بگه غلطه ها اون مثلا بگه آقا این تناقض فلانه ولی اول تصور بکنیم بعد اگر بخوای حکم بکنی حکم کنیم ذهن آدم این توانایی رو داره و شاید هم تعبیر حاجی خیلی تعبیر قشنگیه که شروع بحث که میفرمود شروع بحث گفت لما کان نفس ناطقه من عالم الملکوت و القدرت برد تو قدرت ذهن آدمی توانایی رو داره که وقتی تصور میکنه اعتبار کنه اشیاء رو، اما در عدمستانشون نه در وجودستان. اون وجود رو موجودن تصور نمیکنه، هیچ اعتبار وجودی هم بشته میکنه، اما در حیث عدم تصورش میکنه. با قعای متعرضه به این صورت که ما ها گفتیم، حتی آقای متحری بیان نکرده، این دوتا بحث رو پیوند به هم نداده، بحثش مقدار اینجا منقه نیست، به هم ریخته است. اما یمکن که بخوایم بگیم که ایشون مد نظرش همین بوده و این دوتا رو با هم پیوند داد. و برخی دیگم که حتی اومدن اینجا حالا نگاه کردن، برخی دیگه اصلا اومدن اینجا گفتن با اینا حل میشه بحث معدوم مطلق، بردن که اصلا خبر نیست. هر معدوم مطلق لا یخبر عن، نه همین لا یخبر عن هم لا یخبر عن، اینم از جیه خنا گفته میشه، ولی اینم حمل نیست. اینم از معدوم مطلق، این حمل بر او باز هم نیست. اینم بردن گفتن حتی اینم یعنی از طریق بچیه و غیر بچیه نرفتن، گفتن این هم حمله بر او نمیشه. حالا به هر حال اون بحث خوبیست، بحث حمله شایی و حمله اولی که روش تنبه پیدا کنه. چندین بحثه که اینا تو فلسفه اسلامی بحث نوعیه. نوع یعنی مثلا 200-300 ساله از کار جدید کم شده روش و به خاطر همین منقه نیست. یکی حمله شایی حمله اولیست، حتما روی این و عقد الوضع عقد الهم مفهوم مشتاق و اینکه هویت از جنس عقد و از جنس حمل اولیست توجه کنید، این بسیار مهمه. و همین عدم تنقیح قضیه باعث میشه که میبینید نویسنده ها تو این قضیه بعضن دوگانه حرف میزنند، بعضن دو جور صحبت میکنند. این حمل اولی پیش برخی از فقها همون حمل اولی نیست که پیش برخی دیگر از فقها هست، دو گونه است. من با هر دوشون برخور پیدا کردم.
عدم مطلق
وقتی میگیم
هم
شایعه، خود همین عدم مطلق میشه مثال عدم مطلق. برای چی میشه مثال عدم مطلق؟
نه
نمیشه. نه، ما میگیم که وقتی شما میگید عدم مطلق در عقل و هم شایعه، یعنی دارید میگید که العدم المطلق معناش یعنیم المصادیق العدم المطلق. المصادیق هم برای چون مضافه نهی میشه مصادیق العدم المطلق، چون عقد الوضع فرض داریم که عقد الوضعمون هم به شایعه. پس ما حکم رو مصادیق بردیم، رو مفهوم نبردیم. ما رو حکم لا یخبر عن رو مفهوم که نبردیم، رو مشتاق عدم مطلق بردیم. داره میگیم از مصادیقش خبر داده نمیشه، لذاست که اشکال بازگشت میکنه. نکته خوبی آقای احمد دیروز گفت که اون وقت ما مجبور میشیم از اینجا وارد قضیه بطیه و غیر بطیه بشیم. میبینی وقتی این میشه، پس میبینیم ظاهر قضیه اینه که همدشاهد همد اولی کمک کار ما نیست، منقه کرده موضوع، بقیه شبهات رو جواب داده، بقیه رو جواب میده. تو معدوم مطلق این راه حل نیست، چون از اول هم دعوا سر همینه که این مصداقا لا یخبران، اما شما میگید از این مصداق یخبران، داری خبر ازش میدید به لا یخبران. خب اگه اینه، مجبوریم بریم سراغ بطیه، بگیم اینها اون موضوعات وجود ندارند، نه در ذهن نه در خارج. پس چرا موضوع قضیه شدن؟ اعتبار شدن. میشه بطیه غیر بطیه. چیه؟ نه همینه مرحوم دقت کنید ببینید همینجا رو خیلی عادی چیزه. این ذهن آدمی اینها رو اعتبار میکنه، نه وجود میبخشه بهشون. حالا میگم اگه قابل حل نیست بحث دیگریست، ولی تلاش وافری دارن که بگن، به شدت بگن که این وجود نداره. و میگنم اگر وجود بهش اعطا کردی، این در حقیقت داری تناقض بهش میدی، چون شما وقتی عدم رو موجود بکنی در ذهن خودت، در حقیقت این پارادوکسه، نمیتونه هم عدم باشه هم وجود باشه. یعنی یعنی در حالی که در به این معنی است، بر تعبیر این تعبیر آقای متحرینه، تعبیر اینش لطیفه، میگه ذهن آدم یه وجودستانی رو تصویر میکنه، یک عدمستانی تصویر میکنه. این عدمستان دارای یک سری اعتبارات. حالا الان نمیخوایم نقدش بکنیم، نمیخوایم بگیم
این حفیل نظام میگه عدم الخیر یعنی شر، عدم وجود میشه عدم.
خب بله ایشون میخواد بگه وقتی اعتبارش میکنی صورت ذهنی بهش میدی، صورت ذهنی بهش میدی در موجودش میکنی،
در عدمستان، عدمستان رو بالاخره ذهن میدی.
خب آقایونی که هستن میگن در ما همین جاش درست، من هم بذار قبل طرح بحث کردم گفتم نقدش رو بذارید کنار. تصویر آقایون از بحث اینه، میگه یک عدمستانی تصویر میکنه که اینها هیچ قضیه از وجود ندارن، در اونجا راجع بهشون صحبت میکنه.
اگر ما بذاریم حتی در موارد قضیه خارجی از حمل شایع با توک اتدار روی صورت رفته و اون صورت حاکی از افراده مشکل حل میشه.
آخه شما اون وقت اینجا اومدی یه چیز سومی درست کردی، یعنی ما در باید همه جا ملتزم بشیم، یعنی در حقیقت یه مفهوم داریم، یه صورت داریم، یه مشتاق، در حالی که ما تا حالا تو فلسفه به همون صورت میگفتیم مشتاق ذهنی.
نه به همون نه. ما به همون مفهوم یه وقت به عنوان عنوانیت نگاه میکنیم، یعنی عنوان و معنون که میگن در حمل معلوم مطلق، اونی که معلوم مطلق لا یخبر عنه، اون موقع به همین المعدوم المطلق لا یخبر عن حمله شما میگیم حملش حمل شایعه، اما حمل شایعه نه بر مصداقش واقعا این حمل میشه، یعنی به ما و به این عنوان است برای مصادیق خبر برش میاد، یعنی خبر بر همین مفهوم میاد اما به ما و به عنوان برای مصادیق
میشه. مثلا امکان
عقلی
نداره که
مستقیما
حکم
مصادیق بره، اگر فرضتون این بود که حمل شایعه، یعنی دارید راجع به میگید مصادیق و الا عنوان لا یخبران، بی خود ازش میگید لا یخبران، نه خیلی یخبران مثلا
اصلا
کلن
اگه با
مالی
نگاه لا
یخبران، مثلا
یه توضیح
نه یخبران چون داریم مراجعه عنوان عرف میزنیم، مثلا
یه توضیح در
مورد
حمل شایعه، یعنی هر جایی که این توضیح میخواد بگه هر جایی که حمل شایعه به این معنی نیست که حکم این
وقتی امر
ذهنی
به مصادیق خارجی رفته، خود چون امر ذهنی آقای اشکالی تو کلام شما هست، اون که این تنبه بشته میکنید، ما الان مصادیق خارجی کار نداریم، ما یکم مصادیق ذهنیه، در مصادیق خارجی که روشن اصلا ما راهی به خارج و صورت ذهنی نداریم، ما بحثمون همون صورت ذهنیست. بحثم الان شما هفته دو تا سامن دارم با ایشون میگن بعدن میگم سراغ شما. بحث اینه که ایشون تصویری که آقای سعد گفته، مرحوم آقای سعد مقداری از آبادی اصطلاحات بعضن دوره ها، بعضی وقتا اصطلاحاتی در خودش جلب میکنه، این حالت تو ایشون هست، این حالت تو مرحوم آقای سعد. بالاخره شما دارید میگید ما یه صورت ذهنیه داریم از مفهوم مطلق، یه مصداق داریم برای مفهوم مطلق، خب ندونم چه چیزی دیگه. یعنی واقعیت اینه که تو فلسفه از اول تا آخر یه فلسفه جدیدی باید نوشته بشه، چون ما همون صورت ذهنیه رو بهش میگیم مصداق، چیزی به غیر از اون صورت ذهنی تحت عنوان مصداق نداریم. و اگر میگیم معدوم مطلق نداریم، یعنی مصداق نداره، صورت ذهنی نداره، مصداق خارجی هم نداره، پس صورت ذهنی هم نداره. خب پس اگر ندارد رو صورت ذهنی نمیتونه بره چیزی، همون سیر اشکالا روش فکر کنید، میخوام بحث جدی رو بخونم، همون سلسله اشکالات مطرح میشه، هیچ فرق تو قضیه شما نمیشه.
ببینید
یه دکتر راجع کنید، شما لابد اون قسمت اولیه عرض ما رو میگید که ما دیروز گفتیم مفاهیم دو دستن، یه مفاهیمی اصلا خودشون مصداق برای خودشون هم دست، مفاهیم اصلا خودشون مصداق نیستن. امروز صبح هم تو بحث صبحمون داشتیم که بعضی از مفاهیم هیچ خودشون دخالتی ندارن. حالا ما میگیم همینو حلاجی میکنیم، میگیم یعنی چی این؟ این یعنی چی؟ آیا ما اینجا یه مفهوم داریم؟ یک دونه داریم مصادیق این. حالا الان تو بحث امروز من بحث بسیار خوبیه، راست میگم منم دمونه، حالا امروز هم بحث خوبی است، نقدی آقای حاجی و مرحوم بوعلی و اینها دارن. این مفهوم عنوانه برای اونهاست، مرآته برای اونهاست، اصطلاح نداریم علتی که بگیم ما سه تا مثل همه اصطلاح که آقای احمدی آورده، این صورت برای مصداق، صورت و مصداق در ضمن یکیه، چیزی فرقی بین صورت و مصداق نداره.
نمیگه صورت و مصداق یکی
هست،
میگه صورت و مفهوم میشه
یکی،
یعنی چه وقتی شد مفهوم
شد حکم. سوال من اینه، حکم مال مفهوم معدوم مطلقه یا مال مصداق معدومه؟ چیزی شک
حکم مال مصداقه، خبریتش مال مفهومه.
خب ندونی، نمیتونه که در همینجا در عقل الوضع شما موضوع این قضیه مفهومه یا مصداقه، نمیتونی بگی ما حکم مال اینه، خبر مال اونه، یعنی تعدد موضوع داره درست میکنه.
از اول اول ذات به صورت ذهنی استانم بلرز
روح و خاکی از خارجه،
یعنی
نه اون بحثه
که
میگن خب اگه اولا ذات رو اونه یعنی اون پس یخ برا اما کار استانم بلرز رو نداری، پس یخ برا پس خبر ازش داده میشه، اگه خبر داده میشه معلوم مطلق نیست.
بله اون صورت ذهنی که
اول بله اون معلوم مطلق اون غیر وقتی است،
ولی اون مصادیقی که سنه و بلعرض مراده اونا لایق دارن اشکال هم نداره.
خیلی اشکال داره زرد باش اشکاله خاطر که شما
غیر وقتی اینجا حل میشه دیگه،
اگر وقتی غیر وقتی قبول کنید که اصلا این بحث نمیاد، این صورت ذهنی میاد اینا نه حرف نداره، اینا از آبادی دوره. به این معنا ما چیزی تحت عنوان یه مفهوم داریم، یک سری مصادیق داریم، این مصادیق سری خارجی هست یه سری داخلی هست. ما این مفهوم ما حکایتگر اونهاست، اونها مصادیق این هست. این وسط البته این بگم خیلی جا تو فلسفه میاد این بحران ها که پیش میاد یه سری چیزا این وسط درست میشه. یادتون باشه ما تو بحثای قبلی همی جایی بود که به بنبست که میرسید فلاسفه یه همچی چیزایی درست میکردن. حالا این بحث برای تا هم مقدارش کافی به اندازه که لازم باشه منقه بشه شده. حالا اگر احیانا به موقع دیگه نشستیم فکر کردید چیزی به ذهنتون رسید بگید. این در این مقدار چیزی ما مرحوم آقای سعد ها تعبیر حلقات هم آدرس هم دیدنه مازاده بر اون چیزی که هست نداره میگم. حالا اگر بود آدرس شوید من هم نگاهی بشه بکن. خب بسم الله الرحمن الرحیم. این بحث اولی و شایع رو زیاد روش فاسدیم یک ثمره چون تو فقه اصول خودمون ها تو اصول هم خیلی ثمر داره، یعنی یاد بگیریم همون پیشگوشتی هایی که به خیلی درانی خوره چون خیلی چیز پرفایده ای. خیلی خوب یه بحث مهمی وجود داره در فلسفه، بحث بسیار مهمی است. یه حاشیه هم از حاجی موند اونو بعدا خودتون نگاه کنید و اون این که ملاک صدق و کذب چی؟ اول از همه یه نکته رو بسیار بهش توجه بکنید که آدمی اولی که به دنیا میاد بچه یا حتی خیلی ها میبینید تا بزرگتر هم میشن به این تنبه ندارند که ما یه ذهن داریم یه خارج، یعنی توجه به این ندارند که ذهن و خارج با هم دوتا. حالا وقتی میگن بچه ها اینجوری هست، بچه ها اصلا معنای دروغ رو نمیفهمن، معنای دروغ رو متوجه نمیشن. این وقتی اول مادرش رو میبینه یا مادرش بهش میگه میام نمیتونه بفهمه که این جمله یه معدای ذهنی داره بعد خبر از واقع داره میده. آرام آرام با اشتباهات و خطاهاست که ما متوجه میشیم که اون چیزی که میپنداریم بعضا تطابق با واقع نداره. خطاست که ما رو رهنمونه به این میشه که ما بین واقع و ذهن دوئیت داریم، دو تا چیزن، یه ذهن داریم یه واقع داریم و لذا همینجاست که پای منطق پیدا میشه که انسان به دنبال این میگرده که بدون یک روشی رو پیدا کنه، یک چیزی رو پیدا بکنه که سون عن الخطا بده، او رو از خطا باز داره، از اشتباه در برداشت باز دار، بتونه حد مایز باشه، متمایز کننده جملات حقیقی از جملات دروغ باشه، حقیقت از کذب باشه. اینجا اصلا نیاز رو به منطق پدید میاد. این که تمایز حقیقت از دروغ چیست و ملاک صحیح بودن و حقیقت بودن چیست، این بحث مربوط به منطقه. این که ملاک در حقیقت و مجاز، حقیقت و غلط چیست. در فلسفه ما بحث از این نمی کنیم، اون تو منطق باید بحث کنیم. در فلسفه ما بحث از این می کنیم که معنای حقیقت چیست، اساساً حقیقت یعنی چه، بعد که حقیقت ثابت شد، حالا میریم تو علم منطق ببینیم این حقیقتی که شناختیم و گفتیم رو چگونه از دروغ باز شناسیم، چگونه از دروغ تمایز بدیم. پس بحث ما الان در باب این نیست که بیاییم ملاک صحت از فساد رو بشناسیم، ملاک صحیح بودن، حقیقت بودن رو بشناسیم. ما به دنبال این هستیم ببینیم معنای حقیقت چیست. این نکته اول. نکته دوم این که این بحث در فلسفه اسلامی تحت عنوان تطابق با عالم واقع مطرح شده. هر وقت گفتن حقیقت چیست، گفتن حقیقت اونیست که با عالم واقع مطابقه. اگر ما با عالم واقع مطابقیم، اون ذهنیت ما، اون ذهنیت ما حقیقت. یعنی واقعا اگر من میگویم زید آمد، اگر در واقع هم زید آمد، این حقیقته. اگر این تطابق نبود، در عالم واقع زید نیامده بود، میشه دروغ. پس معنای حقیقت میشه از تطابق للواقع، تطابق با واقع. این اشکالایی بهش پیدا شده. در نتیجه متکلم میگم فلاسفه ما اسلامی تلاش وافری کردن این اشکالات رو جواب بده. عمده اشکالات هم در رابطه با قضیه ذهنیه است که راجبش توضیح میده. چرا؟ برای که مطلب توضیحش روشن بشه. در فلسفه یه تقسیم بندی وجود داره، میگن قضایا یا موضوعش جزئیست یا کلی. اگر جزئیست میشه قضیه شخصیه، اگر موضوعات کلیست یا این موضوع وجود در خارج داره یا در ذهن. اگر موضوع در ذهن وجود داره بهش میگن قضیه ذهنیه، اگر در خارج وجود داره. حالا دو حالت داره، یا مراد موجودات بالفعل خارجی هستند، به اینا میگیم قضیه خارجی. اگر مراد قضیه هایی هستند محققتن فل خارج ام مقدرتن، به اینا میگیم قضیه حقیقیه. خب مثل مثلا حالا مثال میزنیم در هر چهارتاش، زید قائم است، این قضیه شخصیه. قضیه خارجیه، قضیه ذهنیه. مثل این که میگیم الکلی یفید العلم، الکلی جوهرتون عقلیه. این الکلی در خارج نیست، در عالم خارج وجود نداره. یا میگیم مفهوم الانسانه لیس به شی، مفهوم الانسان در خارج وجود نداره، ذهنی. قضیه خارجیه به تعبیر مرحوم آقای حاجی می فرماید مثل این که ما میگیم قتل من فدار، هر کی تو خونه بود کشته شد. یعنی هر کی الان محققتن به صورت بالفعل در خارج موجود. یا حلکت المواشی، مواشی میشه حرفا، چوپون سرزنون میاد میگه ای داد دیداد، سیل اومد همه چهارپاها رو برد. حلکت المواشی، این که نمیخواد بگه حتی مواشی که در آینده خواهند آمد، میگه مواشی که الان بالفعل در خارج هستند. پس اینا میشن قضیه خارجیه. و نوع سوم اونایی هم که محققتن ام مقدرتن، یعنی چه اونهایی که محققن در خارج، الان بالفعل، چه اونایی که یمکن ان یتصور به انهم موجود. مثل چی؟ مثل اینکه میگیم الانسان لفی خوص، یعنی چه اونایی که مثل بنده و حضرت عالی هستیم، چه اونایی که در آینده خواهند آمد. حقیقی هست. خب راجع به این حرف ها داریم، رو بحث دقیق من تو همین قسمت. این اشکال برخورده، اشکالی که برخورده چیه؟ گفتن خب قضیه خارجی، قضیه شخصی تطابقش معلومه. میگم در غندون فلزیست یا هست واقعا نیست، لیوان شیشه ایست یا هست نیست. قضایه های خارجی هم خب طبیعت تطابق ممکنه. ما میگیم حلکت المواشی یا واقعا مواشی در خارج، حلکه املا. در قضایه های حقیقی هم، این قضایه حقیقی هم بالاخره ممکنه همین تطابق براشون باشه. چون وقتی میگیم مثلا انسان لفی خص، یعنی چه انسان الان چه آینده، درست آینده یا هنوز نیامدن که ما تطابقش رو ببینیم، ولی بالاخره قابلیت این دارن که بعدها بیان و دیده بشن که تطابق دارن یا ندارن. مثل قضیه شخصیه که اخبار از آینده است، مثلا میگم زید فردا خواهد آمد، حالا یا میاد یا نمیاد. مشکل اصلی در قضایای ذهنیه است. قضایای ذهنیه گفتن اینا تطابق با چی چی داره؟ شما میگید تطابق دارن، با چی تطابق داره؟ الکلی فرض بفرمایید میگیم الانسان و کلیون یا انو کلیون، این انو کلیون این تطابق با چی چی داره؟ مطابقش چیست؟ که میگید حقیقت عبارت است از تطابق با واقع. اینجا رد پای چیزی پیدا شده به نام نفس الامر. درک نفس الامر از امور خوب فلسفه است. اگه تونستید تصور خوبی ازش داشته باشید، امیدوار بشید یک گام به فیلسوف شدن نزدیک شد. حالا چیست راجع نفس الامر مفصل صحبت می‌کنم. تلاش میکنیم انشالله ببینیم هم خودمون بفهمیم هم به دوستان بگیم که اصلا نفس الامر یعنی چی. فرد بشه راجع به نفس الامر صحبت میکنیم، چند نمیدیم فرد مفصل راجع به نفس الامر حرف میشه. اما بحران از این نقطه آغاز میشه، ولی تا این نقطه اشکانش غربی ها اینجا که رسیدن این راه ول کردن، گفتن تطابق معنا نداره، ولش کن تطابق، رفتن تعریف از حقیقت رو عوض کردن. گفتن حقیقت این تقریبا امروزه در دنیا طرفدار داریم که داریم میگیم. این هم علت میگم که طرح میکنیم برای اینکه بدونید. یه مهله های بزرگی پیدا شدن که الان میگن پراگماتیستا، یعنی کسانی که فائده گرا. فائده گرا پراگماتیست اینها میگن حقیقت آن چیزیست که فایده داره، حقیقت آن چیزیست که فایده داره. دو گونه اینو تقریر کردن. برخی گفتن حقیقت آن چیزیست که فایده داره، برخیشون گفتن اصلا حقیقت یعنی فایده. یه ذره قلیسترش کرد، باز دستش به یه معنی. حقیقت آن است که فایده دارد، هر چی نفع داره حقیقت. این خیلی پراگماتیستیه، خیلی عملگرایانه است. لذا میگن هیئت بطلمیوس زمان خودش فایده داشت، حقیقت بود. بعد هیئت کوپرنیکی اومد، حقیقت فایده داشت، حقیقت بود. امروز هم هیئت عوض شده یا نشده، جدید آوردی فایده داره، حقیقت. سابقا شما میگفتی زمین ثابته، اونا دورش میتابن، اون نفع داشت به حال بشر، همون حقیقت بود. امروز میگی خورشید وسط دور چیزا دیگه میتابه، همون حقیقت. بحث
میبرید نظرداره خارجیه،
همونی نظر خارجی هم، یه نظر خارجی هم
دید. اگر باشه مثلا وقتی این نفر شرط با همین منه که آره بشریت نشتو دیو بره، یا دو نفر شرط منه که فایده داشته باشه،
این فایده رو نمیگن فایده بر ما، میگن که بتواند توجیهگر سیستم منطقی شما باشه. لذا از این زاویه چیزی ممکنه بگیم پیدا میشه تحت عنوان پارادایم. پارادایم که تعبیر فارسی شده به گفتمان، یه خیلی همشه میگن آقا بیایی گفتمانی بکنیم. این گفتمان رو نداریم، ما گفتگو میکنیم. گفتمان یعنی اون فضای حاکم، عینکی که در فضا هست. این پارادایم هایی که حاکم میشه در فضا، این تحت این شرایط ما فایده میبریم.
اینجا به نسبیت حقیقت
بل بالاتر نسبیه، این نسبته بشه، اونا میگن همینه دید. لذا میگن نگاه کنید حقیقتا چیزی در تنید، همه غریان پراگماتیست هاشون میگن همه اون چیزی. بعد این اصطلاح پراگماتیسم که اصطلاح فلسفی بوده اومده دستمالی شده تو جزئیات هم اومده، همین که علی آقا میگه، میگن فلانی آقا پراگماتیسته. یعنی چی؟ یعنی فایده گراست. مثلا یعنی اگه نفعش برسه زیدن بکشه میکشه. این اصطلاح دستمالی شده تو اصطلاحات عامه، ولی در کلش میگن حقیقت اون چیزیست که فایده داره. لذا به این بیان خیلی هاشون هستن خدا رو قبول دارن، میگن خدا حقیقت داره چون برای انسان فایده داره. این که تصور کنی خدایی هست فایده داره، نفع داره، جهان بی خدا جهان بی خودیه، پس حقیقت داره. لذا کشیشایی داریم به این میان که ماتریالیستن اما خدا رو هم قبول دارن، مادیگران اما خدا رو قبول دارن. به این برای میگه خدا بودنش نفع داره، ما اگه تصور کنیم خدا هست بهتر زندگی میکنیم. پرانتز زیبا کنم، خیلی از اینا که خرافی هم حال خرافه هم بهش میایی باش صحبت کنیم میگه نه اصلا با من صحبت نکن، میدونم اینا خرافه هست ولی من اعتقاد به همین خرافه ها داشته باشم فایده داره باره، من با خرافه ها خوشحالم، دارم با همین زندگی میکنم. میدونه خیالاته ما به ازا نداره، ولی میگه خیالات من به حال من نفع داره، من با خیالاتم زندگی میکنم خوب خوشم. طرف لذا میبینید یه دکتر پزشک قویه یا مثلا فرض کنید استاد یه دانشمنده، اما میره مرید یک مثلا فرض کنید آدم بیسوادی هم میشه، دستم میبوسه میگه من به خاطر اینکه وقتی میرم پیش او احساس راحتی میکنم، میدونم این هیچی نداره ها از نظر منطقی، ولی احساس آرامش میکنم. همینجا داریم بحث اونه باز میشه، خوب گوش میکنید، من دارم بحث باز میکنم، بحث کلام جدیده. همینجا پای میز بین ایمان و بعضا واقعیت علم پدید میاد. طرف میگه من در علم میرم جلو اما ایمان هم چیز دیگری است. این طرف از نظر علمی آدم ماتریالیستیه، خدا پیغمبر قبول نداره، اما ایمان داره. به این معنی میگه این من با این راحت ترم، با این برام شیرین تره، اینجوری زندگیم راحت تره. میگه هست دیگه، نه نیست، میگه نه این چیزی نیست، همه اینا دروغه، ولی چون به حال من فائده داره من میگم حقیقت. خیلی مبنای گشادیه، یه مبنای بسیار، اگر این مبنا رو بپذیریم از اون چیزاییست که بنیان اولیه فلسفه ما، جهانبینی ما، ادیان، همه رو هم بریزه، چون سنگ بنای اوله. به نوعی به اینا اصطلاحات رو یاد بگیرید، علی رغم این که تا درست یاد نگرفتید به کار نبرید، اون گفته بود به اینا میگن پوزیتیویستان، بهشون میگن پوزیتیویست، یعنی اثبات گرایان. پوزیتیویست دو مبنا داره، یه پوزیتیویست تو فضای جامعه شناسی داریم که آگوست کونت و اینا پیروان اونن، یه پوزیتیویست فلسفی داریم که بازم از آگوست کونت سرچشمه گرفته اما به نوعی مبنای پراگماتیستی داره. خب کاری الان به اون نداریم، برگردیم. یک نهره دیگری پیدا شده در زمینه یه غربیه گروه دیگرشون اومدن گفتن که ما میگوییم حقیقتاً چیزیست که اذهان بشر بر اون توافق دارند. اذهان بشر بر اون توافق دارند. اگه باید گفتن آیه اغلا، من میخوام این نکته رو بگم اینجا بدونید. وقتی میرید یه فلسفه دیگر رو بخونید، خیلی تلاش کنید که او رو ترجمه به مبانی خودتون نکنید، او رو با فضای تعریفی خودش یاد بگیرید. چون خیلی وقتا ما برمیگردونیم در حالی که اینا با هم یه تفاوتای بسیار ریزی دارن، جنگ نمیشن. همین بحرانی که ما بین تو معنای عقل در فلسفه، کلام، عرفان، فقه و اصول داریم. عقل یه معنا نداره، تو اینا با هم متفاوته. ولی وقتی یه کسی متبحره در یکی از ایناس وارد علم دیگه میشه، عقل مطابق معنای خودش معنا میکنه. اینها ممکنه الان بگیم بنای عقلا، اما نمیخوان بنای عقلا رو بگن، یا اگرم میگن ما اون استعمال اون لفظ رو استعمال نمیکنیم. تعریفش اینه که آنچه اذهان بر آن اتفاق دارد. حالا این در این که این درسته یا غلطه و این اساسا حرف جدید غربی ها، این حرفا چجوریه، چون اینا همه حرفاش مثلا تا حرفای مال تا 60 70 سال 50 سال 100 سال گذشته است. نوعا تو ایران فلسفه غرب با ترجمه، یعنی با کتاب سیر حکمت در اروپای مرحوم فروغی شکل گرفته. تا سالها که متون اولیه ترجمه نشده بود، معمولا افراد با این سیر حکمت کار میکنن. سیر حکمت هم بگیرید بخونید، کتاب خوندنی خوبیه، قابل خوندن هم از قابل فهم هم هست. سه جلد در یک مجلد، یک مجلد نسبتا قصد، جلد اول سزه به اون قرون وسطا و ایناست که افلاطون و ایناست، اوناش نمیخواد بخونید، میره به فرفریوس و این چیزا شروع میشه. اوناش حالا جلد میتونه از جلد دومش آدم شروع بکنه که قرون وسطاست، به جلد سومش که به قول عربا تاریخ الفلسفه الحدیثه میگن. عربام توی زمینه کتاب خوبی دارن. اما عمده قضیه جلد دوم، جلد سومش، جلد دومش بیشتر قرون وسطاست، مثلا آنسلم و فرض بفهم سن توماس و سن آکویناس و اینا که بزرگان فلسفه غرب، فلسفه مشا و فلسفه اشراق در دوره قرون وسطان. و قرون جدید چند که با جلد سومش شروع میشه، جلد سومش بیشتر شاید فایده برام داشته باشه. اون دوتاشو تقریبا بلدیم، حالا بلدیم به این معنی که سیر تاریخی اونها رو نمیدونیم، ولی مطالبش رو خیلی هاشو بلدیم. اما مسائل جدیدش اصلا با فلسفه جدید غرب با فرانسیس بیکن شروع میشه و با دکارت، بعد جلوتر میاد، میاد به فیلسوفان انگلیسی و بعد کانت، و بعدم میاد تو نهله های جدید فلسفه غرب که اون وقت بعد از فروغی خیلی ها دیگه پیدا شدند که طبعا فروغی ننوشته. البته خیلی ها هم بعدا انتقاد به فروغی کردن که تو اشتباه نوشتی. این فروغی رو خیلی ها متهم میکنن به اینکه پایه‌گذار اشتباهات اندیشمندان و فیلسوفان ایرانی است، چون اینا خودشون بلد نبودن، رفتن او رو خوندن، از روی او حکم کردن. مثل خود آقای مطهری رو خیلی از کسانی که نقدش کردن، مثلا فردی دور اینا خیلی جا نقد کردن آقای مطهری رو، بهش گفتن که شما حرفای غربی ها رو از روی سیر حکمت فروغی گفتی، در حق فروغی اشتباه ترجمه کرد. اولا ممکن هم از این خیلی چیز پیچیده یعنی سال الان هم که ترجمه های خیلی زیادی از که تواشون اومده. البته فلسفه غرب حتما استاد میخواد، بی استاد نمیشه. خب یعنی شروعش مخصوصا، حالا بعدش مطالعاتش بستگی، ولی بنیانهاش رو تو اول آدم این اشتباهی که الان بهتون گفتم پیش میاد. مثلا میرسید میبینید تو یکی از بزرگان اونا یکی اسمش اینا لایبنیتس از فلاسفه نسبتاً بزرگ غربه، خیلی هم ضد اسلامه، خیلی هم ضد مسلمونه، زندگی بی خودی هم داره، خیلی زندگی خیلی آلوده به مادیاتی داره، ولی خیلی هم ضد مسلمون هست. اون وقت این آقای لایبنیتس میگه منادولوژی، تو کتابشان هست منادولوژی. خب مناد ترجمه شده به جوهر، بلافاصله ما میاریم این جوهره، وارد میشیم ذهن فلسفی ما، جوهر و عرض و اصلا اون جوهر او رفتی به این جوهر نداره. یا مثلا بحث کنید که به راسیونالیست ها میگن عقل گرایان، عقل گرایان این معنی عقل ما که اینا رو بیان میکنیم نیست. یا مثلا فرض کنیم اونا رو ترجمه کنیم مثلا به اصالت الوجود، به اونا میگه دستون ترجمه کردن یکی از الهی قوی به اصالت الوجود، در حالی که اساسا اون اصالت الوجود اگزیستانسیالیست قالب نوعی به اصالت وجود ترجمه شده، ربطی به اصالت وجود ما ها نداره، یعنی بحث دیگه ایه، دو تا چیز متفاوته. حالا بگذاریم بریم، این بحثمون نبود. به هر حال می‌خواستیم بگیم در میان غربی ها هم این تفاوت بنیادین وجود داشته، این اشکال رسیده که اونا تطابق رو ول کردن، برگشتن اومدن به تعریف‌های دیگه‌ای. ما طبق مشی خودمون تعریف می‌کنیم به تطابق. همینجور بحث رو نگه می‌داریم. یه قضیه عبارتی بخونیم پایان بحث، نکته‌ای رو بگم پایان نکته آخرش، نکته مهمش که حاجی اینا ندارن، یه تنبه بسیار خوبی است، اصولا به دردمون می‌خوره. حالا پس ما الان فعلا تا قبل از اینکه برسیم بگیم نفس الامر چیست، به این نتیجه رسیدیم که حقیقت چیست، مطابق با واقع. حقیقت چیست؟ تطابق با واقع. اون حقیقی چیست؟ مطابق با واقع. در قضیه خارجی مطابق با واقع، قضیه حقیقی مطابق با خارج، در قضیه خارجی مطابق با خارج، قضایای ذهنیه مطابق با نفس الامر. نفس الامر چیست؟ فردا توضیحشون میدیم. ببینیم عبارت بددستی هم داریم، عبارت رو ببینیم. قرآن فی بیان منات صدق فل قضیه، یه پاورقی هم داریم، اونم باید بخونیم، لذا تندتر میخونیم که این دو سه تا نکته رو جانمونه، والا فردا دوباره مثل امروز باید طولش. الحکم، حکم نسبت حکمیه، از بیرون بگم حواس داره قبل اینکه بخونیم بعدا نگن عبارتمون رو به هم زدیم. الحکم نسبت حکمیه، خوب دقت کنیم پاورقی رو همین اولش بخونیم. نسبت حکمیه چیه؟ زید قائم است. ما تا حالا میگفتیم نسبت حکمیه معقول اولاست، یعنی در خارج وجود داره، مثل زید، زید هست، قیام هم هست، نسبت حکمیه است، پیوند اینها هم در خارج وجود. مرحوم حاجی اینجا پاورقی داره که میخواد بگه نه، نسبت حکمی در خارج وجود نداره، بلکه معقول ثانیه، منشأ انتزاع داره در خارج. این پاورقی رو توضیح ندادن، نه مرحوم آملی توضیح داده، نه حتی اینجا دیدم آقای انصاری توضیح داده، نه هیدجی توضیح داده. این پاورقی آجی مقدار پاورقی گنگیه، لذا میذاریمش فردا این پاورقی رو میخونیمش که الان هم حالشو نداریم بیشتر راجعش توضیح بدیم. ببینیم الحکم نسبت حکمی یک، اون پاورقی گنگم پاورقی یکه، پاورقی یک هم اینه، میگه تعقیب و مباحث العدم به علت این که این رو پشبند مباحث عدم رو بردیم، این قره رو بعد مباحث عدم رو بردیم، این به خاطر اینه که به اعتبار ان نسبت معدومتون تر خارج، به اعتبار اینه که نسبت در خارج معدومه. این معدومه یعنی چی؟ این در خارج نیست، بلکه منشأ انتظار داره در خارج. حالا راجبش توضیح میدیم. یه مطالعه حتما مباحث معقول ثانی رو بکنید تا انشالله فردا یه تمرینی هم شده باشه، یه بازگشتی مباحث معقول ثانی که گفتم مرحوم آقای مطهری می نویسه که معقوله، یعنی می فرماید که معقول ثانی از چیزایی است که ما داریم غربی ها ندارن و همه بدبختی غربی ها از نداشتن اینه. آن تعبیر بشونه الهوت ان فی قضیت خارجیت صدقه، مثل الهوت کدوم حکم القضیت الحقیقیت صادقه للعین انطبقه. حکم و نسبت حکمیه اگر در قضیه خارجی صادق باشد، با خارج یعنی با عالم عین منطبق است. اینجوری باید خط و معنا کنیم. مثل حکم در قضیه حقیقیه صادق، یعنی به عبارت دیگه از این در معنا کرده، گفته حکم در قضیه حقیقیه و در قضیه خارجیه چی صادقه؟ وقتی که منطبق با خارج باشه. الحکم ان فی قضیت خارجیت صدقه، حکم اگر در قضیه خارجی صادق باشه، تو پرانتز مثل حکم در قضیه حقیقیه صادقه، پرانتز بسته، حکمی که در قضیه خارجیه و در قضیه حقیقی صادقه است چه صفتی دارد؟ للعینه این طبقه، با این منطبقه. یعنی صفت نیستان للعینه این طبقه جزای اینه، این فی خارجیت صدقه مثل حقیقیه فا این طبقه للعین، پس منطبقه است با این. خب این نقطه رو از بیرون بگیم. سابقا مفصل پارسال توضیح دادیم فرق حق و صدق چی بود؟ بهش میگن سبق لسان. سبق لسان یعنی چی؟ یعنی از اون مواله فقط در اشتباه که صدق نمی کنیم. حق و صدق رو ما سابق بریم تو اوائل سال یه جایی تو متون نوشتیم، اما احسنتم،
اما صدق واقع مطابق با قول.
احسنتم آقای محمودی، کرکا رو روسفید کردی، تجور پیداش کردی،
عبارت خودتون
میدونم تجور کجا پیداش کردی، من خودم نمیدونم کجا گفتم، خودم بگردم
نبهد ولحق و ماهیت و
علمیت. آه اونجا حق عبارت هست از قولی که مطابق با واقع است، صدق عبارت است از واقعی که مطابق با حق است. خب و حق اوهو یعنی و صدق او، چون حق و صدق یکی هم یه زاویه نگاهشون فرق میکنه، این عبارت تحت آن و حق او من نسبت حکمیت تامت خبریت. یه پرانتز بزرگ بگذید اینجا، آقا چرا گفتی حق چرا صدق نگفتی؟ ما اینجا چون محلمون محل بحث و منات صدقه میفرمایند و تعبیر به حق کردیم تا اشاره بکنیم الی اتحادهی به ذات مع صدق، تا بگیم حق و صدق متحد هستن. چی؟ به ذات. به ذات یعنی چی؟ یعنی ذاتن مستاقن یکی هستن. مثلا میگیم خبر هم صادقه هم حقه، ذاتن
یعنی مستاقن،
هم ذاتن هم مستاقن. خب تعبیر به حق کردیم تا اشاره بکنیم به اتحاد حق با صدق به ذات. و اینجا ذاتن معنای مستاقن ها، معنای مفهومن نمیخواییم بگیریم، ما مفهومش ممکن دو تا دو تا مفهوم باشن، نه مستاقن ممکن خکار فا این صادق خب الخبر المطابق بالکس، مطابقه با چی؟ للواقع. والحق خب الخبر المطابق للواقع، خبر و واقع رو در نظر بگیری، خبر و واقع اگر از این جهت نگاه بکنی که این با او مطابقه بهش بگیم صد، اگر از این استقامت بکنیم که او منطبقه بر اینه به این میگیم حق. خب یه چیز همین خبر هم صادقه هم حقه. اگر من حیث و این نگاه بکنیم که این مطابقه با اوست، بهش میگیم
صادق.
اگر از این نگاه بکنیم که او مطابق این است میشه. خب پرانتز سرخ والخبر هو والخبر والحق هو والخبر المطابق بالفعل پرانتز بسته. و حقه من نسبت حکمیت اثبت حکمیه تامه خبریه. حقه این عبارت خوب معنا کنید، بنویسید بعدم بیزنسیم توش. یعنی حق شد صدق، پس میذاریم اینجا صدق دار ما راحتر بفهمیم. پرانتز بسته شد بعد للواقع رسته شد. این عبارت عربیشو می نویسیم تو بعد معلوم بشه. صدق الحکم من حیث و نسبت حکمیت فل قضیت ذهنیه مطابقت اول نفس الان. میگم دوباره این بادش بنویسید اینو. این به چرا میخوام اینجوری به عربی برگردونیم؟ صدق الحکم من حیث نسبت حکمیت فل قضیت ذهنیه صدق الحکم چیه؟ مطابقت او لنفس الامر. معنای شعر اینه و حقه من نسبت حکمیه هو زمینش میخوره بشی؟ به حکم. یعنی صدق حکم، صادق بودن حکم از این حیث یک نسبت حکمیه داره که این نسبت حکمیه فل ذهنیه است، یعنی فل قضیت ذهنیه است. صدقش چیه؟ صدقون لنفس الامر، مطابقت با نفس الامر. این فل ذهنیه متعلقه به نسبت حکمیه است، اون نسبت حکمیه که بالا اومدی. نسبت حکمیه همون است در قضیه زید صادق است، زید قائم است. معلوم شو تو بگیم یه بار دیگه حتی معنا کنی یا ندیگه و تلخیص المقام ان القضیه قد تؤخذ خارجیه. قضیه گاهی اوقات اخذ می شود خارجیه. و هی التی حکم فیها علی افراد موضوعها الموجوده فی الخارج محققتن.
اصلی بسفر الله.